دل برای خدا، دل تشنه برای خدا، دل فروتن برای خدا و دل پاک. در این بخش میخوام صحبت کنم دلی که شفا یافته، دلی که از زخم‌های گذشته آزاد شده، دلی که میتونه ببخشه اونایی که سوء استفاده کردن، آبروی ما رو بردن، ما از دستشان ناراحت بودیم. بیا با هم دعا کنیم. خداوند شکرگزاریم که تو توجه میکنی و هر ناراحتی و دردی که ما تو این دنیا میکشیم، تو بی خبر نیستید، بی خیال نیستید، ما رو دوست دارید. خداوند مطمئنم تو اون اتاق آدمایی هستن که از دست دیگران خیلی درد کشیدن، خیلی رها شدن، خیلی آبروشان رفت، چون که زندگی این شکلیه. تو این دنیای فانی، تو این دنیای افتاده، ما همیشه در هر آن امکان هست که درد بکشیم از دست دیگران. عیسی مسیح، تو بی خبر نبودی از این دردها، چه خودت این دردها را از دست انسان کشیدید. و ما ممنونیم که تو ما را درک میکنی، ما را دوست داری و راه را به ما باز میکنی که ما آزاد باشیم و نجات پیدا کنیم و رنج‌های ما شفا پیدا کنیم. در نام عیسی مسیح می‌طلبم. آمین. خیلی چیزا هست که ما انسان‌ها را می‌رنجونه، اذیت می‌کنه و مهمه که اینا را بدونیم. و وقتی که میدونیم میتونیم که چه کار باید بکنیم در مقابل اونا. مثلا رد شدن خیلی چیز سنگینه، ریجکشن، وقتی که دیگران ما رو رد میکنن. یک کتاب خیلی معروف هست در انگلیسی، اسمش Great Expectations، یعنی انتظارهای خیلی عمیق. و داستانی هست از یک عروسی که عروس منتظره که داماد بیاد و داماد اون روز نمیاد و این عروس اتاقش را و خونش را که همش دکور شده بود برای این عروسی برای 50 سال همونطوری نگه میداره، در همون داماد، در همون لباس میشینه اونجا، قصه میخوره، دل شکسته است به خاطر که عروسیش هیچ وقت انجام داده نشده. داستانه، اما این داستان نشون میده که رد شده ها اثر خیلی سختی میذاره. شما شاید رد شدید، شاید بعضی ها شما رو رها کردن. همچنین که یه نفر ما رو لو بده، ما رو به اصطلاح انکار کنه، اینم خیلی سخته. سالهای پیش که در ترکیه بودم، دوتا مجرد تصمیم میگیرن که توی خونه زندگی کنن، هر دوتا مسیحی، هر دوتا فعال تو کلیسا، و برای یک سال همه چیز خوب پیش میره تا یه روزی یکی از این آقایان برمیگرده، میبینه که هم اتاقیش همه چیز جمع کرده، هرچی پولم داشته برداشته و اونو تنها گذاشته. و این آقا پیش من میاده که اگر مسیح من این کاری کرده، من اصلا نمیخوام مسیح باشم. این طوری فکر کرده. شاید سخت‌ترین جاهایی که ما رها میشیم یا از دست مسیح هاست، از دست کلیسا هاست، و اونجا هم شاید شما دردی دارید. پتروس به ما نشون میده که بعضی از دردهای ما این است که وقتی که آبروی ما رفت، وقتی که آبروی ما رو بردن. پتروس میدونی که طبق پیشبینی عیسی مسیح، وقتی که مسیح در دادگاه بوده، پتروس انکار کرد عیسی مسیح، نه؟ انکار کرد، همونطوری که مسیح گفت این کار میکنه. نشسته اونجا دستاشو گرم میکنه تو جلوی آتش، جلوی بیرون از اون دادگاه، و یکی از دختر خانمایی که اونجا خدمت میکنه میگه آها، از لهجه شما فهمیدم شما پیرو عیسی مسیح هستید. و 3 بار پتروس گفت نه، و در این شرمندگی خودش بر میگرده به ماهیگیری. اما جالبه، مسیح دنبالش میره و پیداش میکنه، و مسیح دنبال شما هست که شما رو پیدا کنه. چه کار میکنیم با این دردها؟ بعضی وقتا این دردها را یه جوری تو خود ما حفظ میکنه، مثل یه قده روحی، یه جایی تو زندگی ما، یه جایی تو فکر ما اینه قایم کردیم، نمیخوام روش فکر کنیم و همینطوری میمونه تو ما. اما این واقعا جلوی رشد ما رو میگیره در مسیحیت. بعضی های ما این نه، ما عصبانی میشیم و سرصدا میکنیم، ناراحت میشیم از دست دیگران به خاطر این دردی که در وجود ما هست، چون که یکی از نتیجه های درد عصبانی شدنه. بعضی ها به فکر انتقام جو هستن که چجوری بتونن جبران بکنن، حق خودشان را بگیرن. بعضی ها افسردگی دارن، نمیتونن افسردگی را رها کنن، این افسردگی هی سراغشون میاد، هی غمگینن، هی شادی ندارن، هر چی میخوان رد کنن نمیتونن. و بعضی ها هم مشکل فیزیکی دارن، مرض ها تو وجودشان هست، بیخوابی هست، شکم درد پیدا میکنه و فشار خون میره بالا. اینا همه نشانه های امکان داره، نشانه هایی باشن که دل ما شکسته است، یه جای دل ما زخمی شده، باید پیدا کنیم که چجوری حلش بکنیم. میخوام یک کمی راجع به محبت خدا صحبت کنم، بعدم میری به نگاه کردن که تنارای شفا بخشیدن دیگران هست. هیچ کارش نمیشه کرد، وقتی این زخمی ها شده باید قدرت خدا را پیدا کنیم که اون را ببخشیم. اما اول یه نگاهی کنیم به چند تا خصوصیت های محبت خدا. چیزی که برای من خیلی جالبه در رومیان 5:8 میگه در اون زمانی که ما دشمن خدا بودیم او ما را دوست داشت. در زمانی که دشمن بودیم، شما باورت میشه یه زمانی دشمن خدا بودید؟ و شاید امروز هم دشمن خدا هستید. یکی گفت مگه ما میتونیم دشمن خدا باشیم؟ خدا خیلی از ما بزرگتره. نه، ما هیچ ضرری به خدا نمیزنیم، اما دشمن خدا بودن این است که ما بخلاف او زندگی میکنیم، از او داره فراری میکنیم. یه خانواده ایرانی در شهر آنکارا سالهای گذشته مسیحی بودن و شروع کردن توی پارک آنکارا بشارت دادن به هموطناش. شاید شما هم این کارا رو کردید یه زمانی. و دو تا جوان ایرانی بهشم بر میخوره که این خانواده ایرانی صحبت از مسیح میکنن و میگه که شما باید دیگه خفش یه حرفا رو نزنید. اونا ادامه میدن صحبتاشو میکنن. این جوان، دو تا جوان چند تا چوب بر میدارن و شروع میکنن به کتککاری و این آقا را میزنن تا خونریزی از بینیش میاد و بعدم با خنده میدونن و اینا را ول میکنن. این آقا شروع میکنه دنبال کردن این دو تا جوان، میرسه به اون دری که اینا رفتن، در میزنه. حالا این جوان ها دیگه میترسن، گفتن پلیس صدا میکنه، مشکل برای ایجاد میکنه، اما در باز کردن. هنوز این آقای ایستاده به خون در ریزی و یک کمی معلومه که کتک خورده. میگه پسرم من حرفمو تمام نکردم، من کار دارم با شما. پسره ازم مونده، فکر میکنه مثلا پلیس صدا کنه. گفت اجازه هست بیان تو؟ گفت بیان تو. رفت دشتو یک کمی خودش شست و جمع جور کرد و این آقا نشست گفت که ببین، میخواستم فقط اینو بگم، خدا دوست داره، منم دوست دارم. و این جوان بعد از نیم ساعت قلبش را مسیح داد، چون که هیچ وقت اینطور عکس‌العمل را ندیده بود. در گذشته هر کسی که کتک زده بود آمد که کتک کاری بزنه. محبت مسیح این شکلیه، وقتی که ما دشمنی از خدا میکردیم، خدا ما دوست داره. خداوند ما به ما یاد بده که اونایی که ما فکر میکنیم دشمنای ما هستن، اونا رو محبت کنیم. محبت خدا هم وقتی که احساسش میکنیم هیچ وقت ما رو ول نمیکنه. باور میشه یکی از علامتهایی که شما مسیح هستید این هست که مطمئنی که خداوند ولت نمیکنه و شما خدا رو ول نمیکنید. هر دو طرف است. وقتی تازه کشیش شده بودم و قول ایرانی یه جوجه کشیش بودم و اولین کاری که کردم نگاه کردم به لیست اعضای کلیسا، دیدم که تعداد آدم ها نمیان کلیسا. گفتم خب شروع کنم به سر زدن خونه رفتن این آدم هایی که نمیان کلیسا. در زدم وارد یه خونه شدم، دیدم تو این اتاق مهمانی یه تخت بیمارستانی هست و یک زن در حال کما اونجا خوابیده و شوهرش درش مواظبت میکنه و تیکرش میکنه. گفتم که شما خیلی وقت نامدی کلیسا و میخواستم ببینم جریان چیه. گفت 14 ساله که زنم تو کماست اینجا. من بیشور گفتم که هیچ وقت فکر نکردی این خونه رو، این خانوم رو بذاری تو مثلا یه خونه سالمندانه، برو سر زندگی خودت. بیشام به من یه جوری نگاه کرد، گفت که نه این عزیز منه، عشقش دان آمد. گفت من 14 سال فقط بالا سرش هستم تا خدا ببرش و برای اینه که من نمیرسم بیا کلیسا. و اونجا من خجالت کشیدم که این آقا چقدر محبت واقعی داشت. این زن هیچ خدمتی برای اون نمی کرد، اما دلش پر از محبت بود برای این خانم. محبت خدا این شکلیه، خداوند همین دوست داره، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی که بیشتر دوست داشته باشه و نمیتونی کاری بکنی که کمتر شما را دوست داشته باشه. از هیچ چیزی ما را از محبت خدا جدا نمی کنه. هدف محبت خدا این هست که ما را تبدیل بکنه، که ما را کامل کنه. محبتش رو نشون میده به دو صورت. بعضی وقت ما رو تنبیه میکنه. کتاب مقدس در عبرانیان میگه که خدا فرزندان خودش را تنبیه میکنه. تنبیه میکنه وقتی که ما تو گناه میریم. وقتی تو گناه میریم نتیجه اون گناه به اعتماد زیاد سختی ها پیش میاره برای ما که ما یاد بگیریم که اشتباه رفتیم. تو امریکا تو بعضی جاده ها وقتی که کنار جاده میرسی یه دست اندازا هست، یه جاهایی هست که اگر طرف خوابش بیاد ماشین یه مقداری کج بره، ماشین تک 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 بکنه که آدم بیدار باشه. خداوند از این چیزا تو زندگی ما گذاشته. هر وقتی که دور میشی از خداوند یک تنبیه پیش میاد. این تنبیه از محبته که ما برگردیم به اون. تنبیه بعضی وقتا خیلی خیلی سخته اما میوه داره. اما جاهای دیگه میخوایم که نه خدا تنها تنبیه میکنه، خدا ما را هرس میکنه. اگر تو یوحنا باب 15 نگاه کنید میگه باغبان هرس میکنه تا کاش را. هرس هدف دیگر داره. هرس برای میوه آوردنه. یه باغبان شاخه ها را میبره، چرا؟ که این بیشتر میوه بیاره. پس بعضی از دردهای تو زندگی شما از طریق محبت خداست، اما خدا شما رو داره هرس میکنه. مشکل ارتباطی داری با کسی؟ خدا هرست میکنه. مشکل داری با اینکه ترس از آینده و نمیتونی کنترل کنی خیلی چیزا؟ خداوند هرست میکنه. مشکل مالی داری؟ ممکنه خداوند هرست میکنه. هرس برای اینه که خدا یه چیزایی از ما ورداره تا ما بتونیم رشد کنیم. به اعتماد زیاد همه ما هرس شدیم و هرس خواهیم شد تا خداوند به هدفش برسه تو زندگی های ما. برای شفا باید بدونیم که بخشش چجوریه. و پتروس هم در این قراراتی که خوندیم مثل که یه مشکلی داشت. از مسیح میپرسه چند بار باید ببخشی. مثل که یهودیا نظر داشتن که اگر روزی 7 بار ببخشی دیگه کافیه، اگر یه نفر خیلی مزاحمت شده 7 بار بخشیدیش دیگه میتونی یه کاری بکنی. و من فکر کنم همه ما دنبال بهانه هستیم که نبخشیم. پتروس هم دنبال این بهانه بود. و مسیح البته این داستان جالب رو میگه که الان میرسیم به اون داستان، اما قبل از اون میخوام به شما 5 تا بهانه هایی که ما برای خود ما میسازیم که نبخشیم. اول میپرسیم چند بار، مثلا یک پایانی نداره، یه محدودیت نداره، تا چقدر ببخشم. دوم میتونیم بگیم که من نبخشیدم به خاطر که طرف از من عذرخواهی نکرد، طرف نامد از من بخشش به طلبه، اگر میکرد میبخشیدمش، اما منتظرم طرف بفهمه چه غلطی کرده بیاد از من عذرخواهی بکنه. شما هیچ وقت اینطور فکر کردید؟ یا میگه که من نمیتونم ببخشم، اگر من ببخشم طرف یاد نمیگیره، طرف آدم نمیشه، من باید باش یک کاری بکنم که خودش به خودش بیاد و بدون اشتباهش چیه. هیچ وقت اینطور فکر کردید؟ یا شاید بگی که اگر من ببخشم عدالت انجام داده نمیشه، باید عدالت انجام داده باشه. یا چیکار کنم؟ ببخشم طرف رو که هی دائما من اذیت میکنه، هر وقت میبینم یه تیغ میندازه، یه کاری میکنه، همینطوری باید ببخشمش؟ بله، سلام خودم میگه بله. شاید بگی خب نمیتونم. اشکال نداره، نمیتونید، خدا میتونه این قوت را به تو بده و شفای تو، شفای روحی تو وابسته به این بخشش هست. یه چیزی دیگر هم تو این درس یاد میگیریم، چون که وقتی مسیح به پتروس گفت که یک اربابی بود و تمام نوکراش جمع میکنه و یکی میاد میگه که من نمیتونم قرض من پس بدم، این ارباب اونو میبخشه، حالا فرض کنون 100 میلیون تومان بود، خیلی پول بزرگی بود، میبخشه. و این بخشیدن بها داره. اون ارباب که این آقا را بخشید، حالا فرض کن 100 میلیون تومان از دست داد. و چیزی که برای من خیلی سخت بود در ابتدا که بدونم بخشیدن همیشه یک قیمتی داره. بخشیدن خدا قیمتی داشت، پسر خودش را داد. من فکر کنم 6-7 سالم بود و مادرم به من گفت که یکی از جوانای کلیسای انجیلی تبریز تو بیمارستان خوابیده، از من خواسته که یکی از کتابای دلخواه خودم را انتخاب کنم که به این جوان بدم که بالاخره روزایی که تو بیمارستان هست یه سرگرمی داشته باشه. منم رفتم اون کتابی که از همه کتابا بیشتر دوست داشتم انتخاب کردم، به این فکر که قرض میدم این کتاب را و پس میده. پس بردم کتاب را، تحویلش دادم، خیلی خوشحال بود. بعدن 2-3 روز گذشت، شنیدم از مرخص شده از بیمارستان و کتاب منو برده. به مادرم گفتم که کتابم چی؟ گفت باید ببخشید. گفتم میبخشم، اما کتاب رو میخوام. گفت نه، بخشیدم بها داره، کتاب رفت. وقتی ما میبخشیم یک چیزی از دست میدیم، یک قربانی توش هست، اما این قربانی برکت داره. پس اونجا منم یه درس سنگینی تو جوانیم یاد گرفتم. فکر کنم یه درس دیگر هم اینجا برای ما پیش میاد که این نوکر که بخشیده شد وقتی آزاد شد رفت چیکار کرد؟ یکی از دوستاش سر خیابان دید و شاید به دوستش مثلا شاید چند هزار تومن مثلا بدهکار بود، پول کمی بود، و عوضی که از لطف اربابش استفاده کنه انقدر بخشیده شده، طرف هم میاد یخش میگیره این پول من بده. خب اینجا یه چیزی میفهمیم که مشکل بخشیدن ما چی هست. ما نمیتونیم ربط بدیم به اون بخششی که از خدا خودمان را گرفتیم با اونایی که با ما بد بودن، ما را آزار دادن، ما را اذیت کردن. پس میدونیم که این یک چطور بگم، مثل که در دو تا دنیای مختلف، یعنی خوشحالیم که خدا ما را بخشیده اما نمیتونیم یه نفر بخشیم. تو استانبول موعظه میکردم یه روزی و یه خانم قلبش به مسیح داد، خیلی خیلی خوشحال بود و ما رو دعوت کرد خونش و رفتیم خونش و تازه ایمان آورده، تازه بخشیده شده. وقتی رسیدیم خونه همش شکایت شوهرش کرد، همش که شوهرم اینطوری گفت آخه بابا تو تازه بخشیده شدی، بخشش خودت کجاست؟ پس این بخشش ربطی داره به اون بخششی که ما گرفتیم. اگه نمیتونیم ربطش بدیم لنگ میشیم، درگیر میشیم. و چیزی که دیگه من اینجا میبینم که برای من مهمه که این نبخشیدن این آقا که پول کم بهش بده کار بود واقعا آبروریزی بوده برای خود ارباب، چون که ارباب محبتش نشون میده، اما این آقا عوضه که شکرگزار باشه، عوضه که قدر این ارباب بدونه، خودش کار خلافی میکنه. پس وقتی که ما نمیبخشیم، یک توهینیه به یه به صورت به خود خدا. خدا تو ما رو بخشیدی، دست در نکنه، اما پدر اینو در گرم به خاطری که من اذیت کردم. نمیشه، این باید رشد کنیم در این وقت. تو یک کلیسای آمریکایی صحبت میکردم و قبل از که موعظه کنم یه دسته بچه ها آمدن جلو و از محبت خدا شروع کردن سرود خوندن، اما یکی از پسرا از پشت دختر بغلی رو همینطوری میزد، از محبت خدا بزن، از محبت خدا بزن. من خندم گرفت، گفتم ببین اینجا تو کلیسا طرف نشسته، بچه ها نشستن سرود از محبت و بخشش خدا را میخونن، اما عملشون اصلا نمیخوره بهش. بعضی وقت ما میتاریم، بعضی وقت ما میتاریم. پس باید بدونیم که این بخشش خیلی مهم هست برای ما. جالبه که وقتی که ارباب میشنوه این نوکرش نبخشیده، میگه میفرسته به زندان و اونجا عصاب و رنج بهش داد کرده میشه تو زندان. من گفتم منظور این چی هست که وقتی آدم نمیبخشه، نمیبخشه مثل که یک نتیجه بدی تو زندگیش میاد. روح نبخشش شما رو درگیر میکنه، گرفتار میکنه. اولین چیزی که از دست میدید صمیمیت به خدا، نزدیکی به خدا از دست میدید، آرامش از خدا از دست میدید. خیلی وقتا در حال نبخشیدن دعا میکنی، خداوند جواب نمیده. من خودم بعضی وقتا دعا میکردم، دیدم که هیچ جوابی نمیاد. بعدم فهمیدم چرا. ریشش این بوده که من نتونستم یه نفر ببخشم. بخشیدن این شبکه با خدا را باز میکنه، باز میکنه. و همچنین ارتباط با دیگران خرابتر میشه. وقتی من نفرت و کینه تو دلم هست، تقریبا با همه یک کمی بد میشم. من سالای پیش خدا من گفت که تمام اسم دشمنات رو بنویس که با دعا کنی که خداوند شفا بده. فرم 7-8 نفر، 10 نفر ببخشی، همه ایرانی بودن، چتا کشیشم بودن که با من بد بودن. و من گفتم که خب من وظیفه دارم که دعا کنم که این ارتباطات دوست خوب باشه. خدا راضی نیست که ما با همدیگه بد باشه. دعا کرده بودم و برگشتم به یک کلیسایی که قرار بود که موعظه کنم و اون روزم عشا داشته باشیم، دیدیم یکی از دشمنان قبلی من آمده و نیمکت آخر نشسته. حال من گرفته شده، من چیکار کنم؟ میخوام موعظه کنم، میخوام شام خداوند داشته باشم. این نوانج نشسته 2 ساله با من صحبت نکرده، 2 سال با من قره. از میزبان گفتم که خواهش کنم من 5 دقیقه وقت بدید، جلسه را عقب بندازید، من با این آقا باید صحبت کنم. رفتم و روش بوسیدم، گفتم که برادر من خیلی متاسفم که اینطور شده، هرچی شده من نمیدونم، خبر ندارم، اما من را ببخش. اونم روی من بوسید و گفت که بخشیدم و آدم اینجا که بگم که منم دلم داره تنگ شده، خیالم راحت شد. بلند شدم، موعظه کردم و روح خدا عجیب ریخت اون روز، به خاطر که این چیزها رو حل کردیم. نپوشون اون چیزایی که شما رو از دیگران دور میکنه، چون که یه زندانی هست، یک درگیری هست در این که خدا من میخواه ما رو از او آزاد کنه. خب چطور میتونم آدم بخشنده باشم؟ اول فکر کنم باید بپذیریم اون چیزایی که ما رو رنجونده. بعض وقتا ما خود به خود ما تعارف میکنیم، نه چیزی نبوده، 1000 دلار رو برد و رفت، اما چیزی نبوده، بذار بره. اما واقعیتش اینه که رنجیده شد. من فکر کنم این رنج ها رو باید بپذیریم. من یه دوستی داشتم، آمریکایی بود تو تبریز و خیلی من اذیت میکرد و میامد گفت که من میتونم شما رو مجبور بکنم منو بزنید. گفتم نخه، تو نمیتونی منو مجبور کنی. یه سیلی محکم زد تو صورتم، راست گفت، زدمش. درد منو تکون داد. و ما هم باید قبول کنیم اون چیزایی که ما را درد میده. بعدم باید فکر کنم باید به خود مسیح نگاه کنیم برای کمک، و این کمک خیلی وقتا در پرستش و ستایش هست. در پرستش و ستایش ما میتونیم، نمیدونم اگه شما این احساسی کردی، در این زمان پرستش که میکنیم احساس میکنم که خداوند درمان میکنه، خداوند شفا میده، و شما هم نیاز داری هم تو جمع ایماندارا خداوند را ستایش کنی، هم در وجود خودت. وقتی که من هم چند سالم بود، پدرم رفت یه دوچرخه‌ای برای من خرید و من داد و گفت پسرم این دوچرخه‌ت. من هرچی سوار می شدم این دوچرخه می افتاد، من زمین می خودم. بعد از مدتی دوچرخه رو پس دادم و بابام گفت این دوچرخه کار نمی کنه، هر وقت سوارش می شدم می افتم. گفت نه پسرم این کار می کنه، بزن نگاه کنم روش راه رفتن چجوریه. و شروع سوار شدم و دید که من چشمام روی زمینه. گفت اون آخر باغ درخت رو میبینید، چشمات روی اون درخت باشه، سلت بالا کن و بالانست میاد. وقتی که ما در درد و رنج هستیم زمینی میشیم، به زمین نگاه میکنیم، به دردهای ما نگاه میکنیم. خدا میگه چشمات بلند کن، به من نگاه کن، شفا در من هست. اون سوراخی که در دست مسیح هست نگاه کن، ایشان هم رنج کشید برای ما. همچنین حضور خداوند قوی تر میشه تو دلهای ما و ما میتونیم شکرگزار باشیم. این بخشش خیلی خیلی عالی هست در مسیح و میتونیم واقعا به مسیح نگاه کنیم، به این قوت رو میده. اشاره کرده بودم برای اندرو برانسن که تو زندان بود تو ترکیه، روزای اول خیلی خیلی ناراحت بود، بعد از مدتی شروع کرد به صلیب مسیح نگاه کردن، سرود نوشت و در این سرودها خودش بلند شد و قوی تر شد. بعدم باید ببخشید، باید ببخشیم دیگران را. این بخشیدن آسون نیست، خیلی وقتا خارج از توانی ما هست بخشیدن. یه خواهری به نام کوری تنبون هست که سال پیش تو کمپ ناسیا زندگی میکرد و با پدرش و خواهرش، و جلو چشمش یک سرباز آلمانی سر باباش کوبید و باباش از بین رفت. این خیلی براش سنگین بود، برای همه ما چیزه. آدم این صحنه را کشتن بابات ببینید چی میشه. با اراده خدا یه جوری میشه که کوری تنبون آزاد میشه از این زندان و شروع میکنه تو بعد از جنگ دوم جهانی تو هلند و جاهای دیگر موعظه کنه و صحبت کنه راجع به قوت خداوند و لطف خداوند، چون یه زمانی که تو زندان بود. و یه روزی صحبت میکنه و میبینه در پایان صحبتش همون سرباز که باباش کشته میاد جلو. اصلا مجسمه میشه، اصلا نمیده چیکار کنه. بعد این آقا میاد جلو میگه که من مسیحی شدم، آمدم از شما عذرخواهی بکنم، طلب بخشش بکنم به خاطر که اون کاری که به بابات کردم. کوری تنبون میگه که این آقا دستش دراز کرد. کوری تنبون میگه من دستم نمیاد بالا، نمیتونستم. تو صورت آدمی نگاه میکنم که بابای خودم کش، چه کار کنم؟ میگه دستم نمیاد بالا. گفتم عیسی مسیح تو دست منو ببر بالا، من نمیتونم. و مسیح این دست آمد بالا، دست گرفت و گفت میبخشم. گفت سخت ترین اتفاق زندگی بوده، اما بیشتر نتیجه مثبت و قدرت تو زندگی من پیاده شد که من آزاد شدم از اون نفرت، از اون کینه به نسبت به اون کسی که بابای من کشت. من نمیدونم چه چیزایی شما از دست دارید، نمیدونم چه اتفاقایی شده، شاید من اصلا نمیتونم تصور کنم چه حمله هایی، چه بدبختی ها، چه سختی ها شما کشیدید، اما اینی میدونم آزادی شما در این هست که با قوت عیسی مسیح ببخشید. شاید نمیتونی ببخشید امروز، بگو مسیح جان امروز نمیتونم، من کمک کن که بتونم، اما خداوند میخواه که شما دل برای خدا داشته باشید و در این دل برای خدا، خدا میخواد که شما آزاد باشی از این. ببین خدا میخواد که شما رشد کنید در محبتی که خدا داری، و میخوام در پایان یه خلاصه بگم از اون سفر رشد در محبت خداوند. قبل از که مسیح بودیم ما خدا را دوست نداشتیم، شاید اسمش نگفتیم خدا خدا، ما دشمنش بودیم، اما وقتی که مسیح شدیم اولین درک ما از محبت خدا به عنوان یک گیرنده که خدا ما را دوست داشت، خدا ما را بخشید و ما شهادت ما این است که خدا این کارا را برای من کرد. یک کریسمس بود سالهای گذشته که دخترم کوچولو بود و ما عادت داریم که عید میلاد مسیح به هم دیگه کادو بدیم و یک کادو از مادر بزرگ دخترم رسیده بود و ایشان را دادم به دخترم و به دخترم گفت که تو رو خدا راضی باش از این هدیه. باز کرد گفت خوشم نمیازش. گفتم عزیزم از مادر بزرگته باید دوست داشته باشه. میگه نه رنگ دلخواه من نیست فلان فلان، چون که بچه به دهنده نگاه نمی کنه، به کادو نگاه میکنه و یک بچه در ایمان فقط نگاه میکنه به اون چیزایی که خدا بر من کرده و خدا رو شکر میکنم، چیز کمی نیست، اما خدا ما رو میخواد جلو ببره، مثل بچه نباشه که فقط بده 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 از خدا باشه، میخواد ما رو ببره جلو که از شخصیت خدا خوشحال باشه، بشناسیمش نه؟ و برای این که بخشش مهمه چون ما رو تو این راه جلو میبره. یه روز یکی از خانمهای کلیسا آمریکایی من صدا کرد، این زمان اون زمان تلویزیون خیلی کم پیدا بود، گفت یه دونه تلویزیون دارم برات بیا خونه بردار. منم خوشحال شدم، گفتم که با حقوق کشیش ما از این کارا چیزای کم داشتیم، گفتیم میرم این تلویزیون از خونش برمیدارم، کادو خیلی خوب. من با دید گیرنده رفتم یه چیزی بگیرم، منو برد تو زمین و یکی از این تلویزیون ها داشت که اون چیزش، اون دید جایی که می نگاه میکنی اینقدر کوچولو بود، تلویزیون بوده که مثلا در 1950 درست شده بود و پر از خاکستر بود، توبای توش بوده، اصلا معلوم نیست که کار میکنه یا نه. من که اینو دیدم بخواستم بهش بگم که خانم نخواستیم، خودت نگه داریم، اما تو چشماش که نگاه کردی که اینقدر چشماش داره برق میزنه که یه چیز خوب برای کشیشش میخواد بکنه، پس من این تلویزیون اینقدری و سنگین رو بردم خونه و گذاشتم تو زیرزمین خودم. اما یه چیزی یاد گرفتم، خدا بعضی وقتا هدیه میده که ما نخواستیم، خدا بعضی وقتا کارهای تو زندگی ما میکنه که واقعا نخواستیم، در اراده ما نبود، میل ما نبود، اما چون که او را میشناسیم، به چشمای خدا نگاه میکنیم، اونا را قبول میکنیم، اونا را میپذیریم، چون که خدا قادر مطلق است. پس خدا شما را میخونه که فقط گیرنده نباشید از خدا، خدا را دوست داشته باشی با دل و جان به خاطر شخصیتش و کاری برای شما کرده در صلیب، اما یک قدم دیگر هست، خدا میخواد به شما را برسونه به جایی که اراده خدا و خواسته های خدا خواسته های شما باشه. خواست خدا این هست که وقتی ما روی زمین هستیم این پیغام عیسی مسیح رو به همه برسونیم. خواست خدا هست که ما زندگی کنیم برای او. خواست خدا هست که قربانی هم بکنیم برای او، به خاطر که او منجی ما این کار را کرد. پس در پایان صحبت‌های امروز صبح می‌خواستم که بدونی که شفا هست. شفا هست برای دردات. شاید لازم داری که با یکی صحبت کنی و دعا کنی. شاید تا حالا نتونستی آزاد باشید از این رنج‌هایی که تو درونت هست. اما عزیزان، نذار این بمونه. اینا رو اول به حضور خداوند بیار. اجازه بده که خدا لمست بکنه و با محبتش تو را شفا بده. بیا سرمو خم کنیم. برای چند دقیقه. میخوام که در این لحظه شما فقط به خدا بگی خداوند امروز همین الان دل من جستجو کن، اگر چیزی هست که باید اعتراف کنم بخشش خدا را به دست بیارم، و اگر کسی هست که واقعا نیاز دارم ببخشم. معمولا وقتی من میگم اگر کسی هست، فورا یک نفر یا شخصی جلو چشمت میاد، یه نفر که همینطوری تو دلت مونده، خیلی مونده و واقعا ناراحتی از این طرف، بدت میاد از این طرف. اگر چنان کسی تو نظر میاد، حاضر هستی بگی که امروز در نام عیسی مسیح اون شخص رو میبخشم؟ آیا میتونی این بگی؟ پس همین الان چند ثانیه بهت وقت میدم که این کار بکنی. خداوند، ما شفا میخواهیم، شفا از رنجهای ما. میدونیم عیسی مسیح تو رنج کشیدی تا ما نجات به دست بیاریم. تو آگاهی از رنجهای ما و امروز به من قوت بده که اونایی که ما را اذیت کردن، آزار دادن، ما بتونیم در نام مسیح ببخشیم. آزادی تو را میخواهیم ای خداوند که پرواز کنیم با قوت تو. دعا میکنم که هر کسی که امروز این دعا را کرد، واقعا دلش را آزاد کن، دلش را شفا بده، که واقعا با خنده، با خوشحالی، با آرامش از این کنفرانس بره. احساس کنه که تو عمیق‌تر تو دلش کار کردید و خیلی جدی‌تر اون شستید و پاکش کردید. ای خدا من، این آرزوی همه ماست که بتونیم انقدر با تو پر باشیم که بدرخشیم با محبت تو و فیض تو. و برای کسانی امروز که شاید هنوز تو را نشناختن، تازه وارد جمع ما شدن، دوستان عزیز، برای شما میخوام دعا کنم. پدر جان، برای اونایی که تو آوردی تو این جمع دعا میکنم که شاید اصلا انتظار نداشتن که چی هست تو این جمع، نمیدونن چرا اینجا هستن. اما ما باور ما این هست که هر کسی که تو آوردی تو این جمع با هدفت خوب بوده و تو نقشه‌ای براشون دارید، و دعا میکنیم که تو با دل اونایی که هنوز تو را نشناختن صحبت کن، که از تو بشنون و بدونن که تو اونا را دوست داری. همه این چیزا در نام مسیح میطلبیم. آمین.